ساعت 8 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز بکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه رنگ‌های زندگی را میشنوید که ظریف نظر میزبان آن است. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را در مورد تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان برگزار کرده است. کشورهای عضو شورای امنیت در مورد پیشنویس قطعنامه در مورد ادامه ماموریت یوناما در افغانستان برای یک سال دیگر رأی خواهند داد. به این ترتیب ماموریت یوناما در افغانستان تا 17 مارچ سال 2025 ادامه داده خواهد شد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از بازگشت بیش از 1000 مهاجر افغان از ایران خبر داده. این وزارت روز پنجشنبه در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که این 1750 مهاجر افغان به گونه اجباری و داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگشتند. از این میان 339 تنشان به خاطر نیازمندی برای دریافت کمک به سازمان جهانی مهاجرت معرفی شدند. در کنار ایران اخراج مهاجران افغان از پاکستان نیز در اوایل نوامبر شدت گرفته است که تاکنون صدها هزار افغان به کشورشان اخراج شدند. حکومت طالبان از جلوگیری قاچاق 12 قلم آثار تاریخی به بیرون از کشور خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه به نقل از ملا عبدالجبار حکمت کمیسار ترخم گزارش داده است که یک فرد مشکوک را در پیوند به این اتهام بازداشت کردند. این در حال است که حکومت طالبان به سطح بین المللی مورد انتقاد قرار دارد که در دوره نخست حاکمیتشان آثار متعدد تاریخی از جمله مجسمه تاریخی بودا را در سال 2001 تخریب کردند. حریفان تکواندوکاران افغان در بازی‌های کسب سهمیه المپیک پاریس مشخص شدند. رقابت‌های کسب سهمیه المپیک پاریس از امروز جمعه 25 اوت با اشتراک 94 تکواندوکار از 33 کشور آسیایی به میزبانی شهر تایوان چین آغاز شد. در این رقابت‌ها فردا شنبه 26 اوت محسن رضایی و علی اکبر امیری با نمایندگی از افغانستان در برابر حریفانشان به میدان می‌روند. محسن رضایی باید در 3 رقابت برنده شود تا جواز حضور به بازی‌های المپیک 2024 پاریس را کسب کند. در وزن مثبت 80 کیلوگرم علی اکبر امیری از افغانستان نمایندگی می‌کند که رقابت نخست وی فردا شنبه 26 اوت در مقابل تکواندوکار تایوان انجام خواهد شد. امیری برای راهیابی به بازی‌های المپیک پاریس باید به 2 پیروزی دست یابد. این در حالی است که امروز علیرضا عباسی تکواندوکار مهاجر افغان مقیم ایران در وزن 68 کیلوگرم با پیروزی مقابل حریفان از نیپال، فیلیپین و هنگ کنگ به عنوان تکواندوکار تیم مهاجرین فدراسیون جهانی تکواندو جواز حضور به بازی‌های المپیک پاریس را کسب کرد. بازی‌های المپیک 2024 از تاریخ 26 جولای الی 11 آگوست و میزبانی شهر پاریس فرانسه برگزار می شود. افغانستان تنها 2 بار در سالهای 2008 و 2012 توسط روح الله نیکپا در رشته تکواندو و موفق به کسب مدال المپیک شده است. در حملات میزایل و طیاره های بی‌سرنشین روسیه بر مناطق مختلف اوکراین دست کم 2 تن کشته شده و تعداد زیادی زخمی شدند. ارتش و مقام های محلی اوکراین صبح روز جمعه این خبر را منتشر کردند. ارتش اوکراین در اعلامیه جداگانه گفته که روسیه بر 7 منطقه اوکراین 27 طیاره بی‌سرنشین به نام شاهد و 8 میزایل را پرواز داده است. با گفته ارتش اوکراین بیشترین این طیاره ها که اکثریتشان به سمت کیف پایتخت اوکراین در حرکت بودند سرنگون شدند. اما ارتش اوکراین در مورد سرنگون کردن میزایل چیزی نگفته.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگای زندگی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما تاثیر بارندگی و خشکسالی بالای حاصلات غلجات هست. شما در افغانستان چقدر مسئولیت غذایی دارین؟ یک سوال اساسی است که از شنونده های عزیز ما پرسیدیم. تعداد از شنونده های ما در فیسبوک در جواب ما نوشته کردند که برای جلوگیری از کمبود حاصلات باید دیاقین از تخم های اصلاح شده استفاده نمایند و دولت باید با دیاقین همکاری نماید و از تخم های اصلاح شده به دسترس کشاورزان قرار بدهد. دیگه محمد ظاهر زابلی میگه اگر واردات غله از خارج نباشه، محصولات داخلی غلجات برای مصرف داخلی کافی نیست. و محب اللهم نشته کده به امید آبسالی دائمی، بعدن دیاقین خودشان خوب میفهمن که چی کار بکنن. این موضوع با میمانای محترم ما صحبت میکنیم. دو استاد محترم داریم که هر دویشان در همین رشته متخصصن، پوهان زاکرالله صافی که خودشان متخصص زراعت و اگرونومیستن و همچنان استاد دیگر ما محترم پوهان وکیل احمد سردی که ایشان هم استاد زراعت هستن و دسای اگرونومی را یاد خواد گرفتیم بالاخره. بله استادان محترم خوش آمدین. پوهان صافی مانده نماشین، در قسمت اول بخیالم که خوب برنامه داشتین، خوش آمدین، خسته نباشین.
سلامتی تانم میخیم نظر سه محترم. سلام به شما و به استاد محترم سرحدی سه و دیگه شنونده محترم رادیو آزادی.
تشکر استاد محترم. استاد سرحدی شما هم خوش آمدین سه.
سلام علیکم. سلام به شما و همکاران برنامه شما و مردم شریف افغانستان و همچنان یک سلام همونطور از صمیم قلب بر دکتر سیب صافی هم تقدیم میکنم.
بله بسیار زیاد تشکر. خوب شنونده عزیز، شما مگر خواسته باشین از استادا سوالاتتون رو طرح کنین، البته میتونین به شماره تلفن رادیو آزادی تماس بگیرین. براتون میخوانم 00 4202 2112 4501، آخرش 4601 هم دو شماره در خدمتتون است. اگر شما یک مسکال بتین باز همکار تکنیکی ما یادداشت میکنه، براتون تلفن میکنه برای اینکه از داخل مصرفتان بالا نره. خب پوهان صافی، از چون در قسمت اول بودین بسیار خلاصه مهمترین نقاط که امروز روش زیادتر بحث بکنیم چی هست از نظر شما صافی صاحب؟
با والا خوب تریست که شما می قبلا هم گفته بودیم به ارتباط مسئولیت غذایی، عوامل مسئولیت غذایی و یکی عوامل مسئولیت غذایی باید کاهش پیدا بهتر شوه. در این مورد صحبت کنیم بهتر بود، هم حتی به ارتباط بارندگی های اخیر اگر شما صحبت میخواین، در مربوط به شما هست هر چی که میخواین.
بله تشکر. ما زیادتر روی مسئولیت غذایی و همچنان امی تاثیرات بارندگی اینا را به خاطر که دهقانا در پیشوری بسیار مسائل دارن گفتیم کم روی از اوم صحبت بکنیم. در مجموع شما استاد هستین، دیگه از شما یاد میگیریم. پوهان صاحب سرحدی شما چی پیشنهاد میکنین روی کدام موضوع زیادتر صحبت کنیم سیب؟
والا در تلفن شما برای ما کشیده بودیم، گفتیم که ما در باره مسئولیت غذایی صحبت میکنیم. خب امیر شما صحبت کردیم بارندگی و گفت تمام یازه ارتباط میگیرم و فکر میکنم و اگر تاپی کنده ما مسئولیت غذایی باشه با مسئولیت غذایی ارتباط میکنم کنیم که در هرچی شما لازم میبینیم ما در کنیم.
بله تشکر، زنده باشین. بله اساسا مسئله ما خب مسئولیت غذایی است. ما ژورنالیست‌ها یک کمه که سوالای عجیب غریب طرح میکنیم، گفته بعضی پوان سیوا استادا خود ما هم صحیح موضوع رو نمیفهمیم، منتها ما زیادتر روی از این موضوع میخواییم فکر کنیم. این مسئولیت غذایی از یک طرف اگر مثلا از جلوگیری از کمبود حاصلات به طور مثال اگر نباشه، خب خود به خود مسئولیت غذایی خراب میشه به نظر ما ژورنالیست ها. دیگه ما چیم استادا چی میگه؟ مثلا به خاطر جلوگیری از این ما گفتیم یک سوال طرح کنیم، وظایف و وجایب دیاقین و دولت ها چیز، روی از این موضوعات گفتیم کم صحبت کنیم. خب به هر حال استاد صافی، اصلا این مسئولیت غذایی را اگر یک تعریف برش بتین وقتی که صحبت از مسئولیت غذایی میکنیم یعنی چی؟
به اصطلاح عام فهم اگر بگیم مسئولیت غذایی دسترسی مردم به حد کافی به غذایی که اینا خریده بتانن با کمیت و با کیفیت، این یه مسئولیت غذایی میگن که یعنی هر کسی بتوانه با آسانی بعد کافی به غذای کافی و با کمیت کامل و با کیفیت خوب دسترسی پیدا بکنه. که این ما میگه مسئولیت غذایی. زمانی که چنین یک حالت در یک جامعه در یک مردم موجود باشه، به این معنی که هر کسی بتوانه با آسانی مطابق اقتصاد خودش غذای یعنی مورد نظر خودش یا مواد غذایی ویتامین دار، پروتین دار، با کیفیت خریده بتانه دو ابرار معیشت بکنه، به این معنی که این مردکه با چی داره؟ با مسئولیت غذایی دست یافته و از نقطه نظر غذایی چی دست؟ مرفوع و مشبوع است.
بله. سر حدیث شما چیز علاوه میکنین در مورد تعریف مسئولیت غذایی؟
ما فکر میکنم که موضوع عنب و انگور و همی تو چیز هاست و چیز دفتر سه تشریح کردن، ما فکر میکنم که تعریف بسیار جامعه را بر شما ارائه کردن و نمو میاثر بودن مواد غذایی، دسترسی مواد غذایی، برابرداری درست مواد غذایی و پایداری مواد غذایی است. همی چیز هایی هست که دفتر سه صافی هم همی را بر شما تشریح کردن. ما فکر میکنم که اما هر طرف ما ای را از هر جوانبی که بریم اون یک تعریف میه که دسترسی به مواد غذایی و میاثر بودن مواد غذایی و برابرداری درست و میکفایش هست. بازی خود مسئولیت غذایی باز چی داره؟ به اصطلاح شاخص های داره یا مثلا عواملی هست که بالای از یاد تاثیر مثبت داره که میبارد از همین دکتر سب تو تعریفش مفصل کردن. خود زمین است، خود آب است، مثلا منابع بشری است که عبارت از منابع طبیعی است، یعنی نچل همی به اصلاح ریسورسیس است که یا باید مدیریت شد. وقتی که همی زمین مدیریت میشه، آب مدیریت میشه، متخصصی موجود میراشته باشه و این پلارا که با هم یک جای میشن، ما فکر میکنم باعث بلندفتن محصولات زراعتی میشه. وقتی که باعث بلندفتن محصولات زراعتی میشه و این مستقیما ارتباط میگیره با پایداری تولیدات. وقتی که پایداری تولیدات استفاده کنیم با ما میریم به طرف سلف شمسی یا خودکفایی. وقتی که به طرف خودکفایی رفتیم باز اونجا مسئولیت غذایی تامین میشه. قسمی که شما گفتین بعضی از نوسا گفتن که تولیدات چطور است در افغانستان، فوکس یعنی مؤسسات خارجی زیادتر از ماهی گندم است. دکتر صاحب بهتر میفهمن که گندم هم یکی از جمله نباتات هستند که هم در جنگ جهانی اول استراتژیک است و هم در افغانستان نفات عمده به حساب میرود و تولید گندم در افغانستان متاسفانه.
بله بله سرحدی صاحب، یک کمک جایتان اگر تغییر بتین صدا خراب شد. تا اون وقت که همراه همکار تکنیکی ما یک ذره گپ بزنیم ببینیم چطور. سرحدی صاحب
درست شد
خوب شد. بله صحیح. خب سرحدی صاحب محترم بله ادامه بتین بفرمین.
گفتیم که اما گپ خدا مختصر بزاریم. وقتی که نمی منابعی که ما در دست داریم، الحمدلله در افغانستان زمین هم داریم، آب هم داریم، متخصصین هم در 20 سال گذشته در زمان جمهوریت متخصصین زیاد تربیت شدن. در اینجا اگر می یک جای شود مدیریت درست وجود داشته باشه، ما هم دنده میره که دیفیشنسی وجود داره. تا سال ما 7 میلیون تن میگن که نیاز داریم، ولی در روی سکنی میلیون تن ما امیر ما اگر با 7 میلیون تن برسونیم باز وارد هم نمیتونیم و بالاخره از نظر گندم که تکفو میشیم و بعد از اون دیگه با من اگر فوکس شما مستر میتونم شاید و یک مدتی کوتاه ما با مسئولیت دیگه هستیم.
بله تشکر. خب قسمی که شما تعریف کردین این مسئولیت غذایی بسیار یک ساحه وسیع در بر میگیره. خب به هر حال ما استادان روی از این موضوع صحبت کرده میریم که زیادتر آشنایی پیدا بکنیم از استادای محترم. خب صافی سه محترم، یکی از مهمترین سوالا به نظر من میام خطور کرد که این مسئولیت غذایی مربوط به کی است؟ کی ایره باید تامین بکنه؟ ایره مردم تامین کنه، دهقانا بکنه، ایره دولت بکنه؟ یک پلان خوب باید باشه. ایتو مسئولیت غذایی گفته بریم خود به خود خود مسئولیت غذایی نمیشه. چی فکر میکنین بوانس صافی؟
با نظر سه مطلب سوال بسیار خوب است. مسئولیت غذایی به این معنا، به این مطلب هر قدر که زندگی یک انسان پر رفاه و پر آسایش باشه، با مو اندازه ای مسئول است و ای عوامل داره. مثلا یک کسی است که او تولیدات خوب داره، به تولیدات خود خوب بازار داره، با سیستم های آبیاری خوب مجهز داره، مثلا نباتات و زمین ها و چیزی که از استفاده میکنه او محفوظ است از آفات و از بعض چیزهای طبیعی در امان است. این میگه پاس که مردکه را چی میکنه؟ به طرف رفاه و آسایش میبره. زمانی که به سرحد رسید این مردکه هم غذای با کیفیت خریده میتونه، هم غذای با کمیت و با قیمت ارزان، یعنی کل فامیلی ازی به او دسترسی پیدا میکنه. اگر امی مردم، امی طبقه مردم با مشکلاتی برعکس ازی که ما گفتم مواجه شوه، این معنی که دوچار فقر و بیچارگی میشه. زمانی که دوچار فقر و بیچارگی میشه توانمندی نداره که غذا خریداری بکنه و یا غذا به حد یعنی توان اقتصادی مردکه مهیا و میسر نباشه. اینجاست که چی میشه؟ همه مسئولیت اقتصادی از بین میره و چی میشه؟ یعنی موجود نمیباشه. مردم با مشکلات و با چیز مواجه میشن که این باز به خود دیگه عوارض جانبی فوق العاده بسیار زیاد بار میاره. مثلا زمانی که غذای ویتامین دار، غذای متوازن، غذای پر انرژی گرفته نشوه، ایجا است که در انسان، در زندگی انسان، در حیات انسان، در صحت انسان اینمی رقم مثل تغییرات اقلیمی که ما میگیم اینموت یک تغییرات چی میشه فیزیولوژیکی هم واقع میشه. کسی وزن بالا میگیره، کسی کم خون میشه، کسی به خلط آهن مواجه میشه، کسی شبکوری پیدا میکنه، کسی روزکوری. ببین این مشکلات ها را بار میاره. علی بیمی که مسئول از این کیست؟ مسئول از این در اول جامعه افغانستان یک جامعه بسیار باغیرت است. همیشه اینا دولت ها را خودشان ساختن، با اقتصاد خود ساختن. هیچ جای ما قرضدار کسی نبودیم، قرضدار کشورهای دیگه نبودیم و نی با کشورهای دیگه ما دست دراز کردیم که بیا ما را بساز. ما دولت خود ما می ساختیم. یعنی کم کم باید میاد، شما شاید باید تن بیاید. اما متاسفانه اینمی بدبختی های 40 سالی که با افغانستان میا و تهاجم از طرف بیرون ها صورت میگیره، سیستم خراب میشه، ایجا است که اینمی تسلسل ما از دست دادیم. تسلسل از دست دادیم، ایج نمیتونیم که مسئول یک مسئله را شناسایی بکنیم. کی مسئول است؟ دولت ها تغییر میخوره. در روز یک دولت است، در روز دیگر دولت است. ایچ کدام پالیسی قوی ما بدست نداریم که برادر ما معرفی بکنیم که غذای ما، گندم ما، آرد ما، روغن ما، دوای ما، ای ما به این می رقم توضیح شوه، به این رقم مردم توضیح شوه، این می رقم دوباره به کندوی دولتی جمع‌آوری شوه، این می رقم فورتیفاید شوه، یعنی غنی شوه، دوباره توضیح شوه. هیچ چیزی می سیستم بدبختانه وجود نداره. در 20 سال یک کمی پیشتر صورت گرفت. در قسمت های پل شرخی در اینجا سر آرد کار شد. آردی که از پاکستان می آمد، آردی که تقریبا بوی می داد، تعفن می داد. او آرد اینا وشو کردن و خودشان آرد چیز می کردن، پریمکس ها را وارد کردن از کشورهای پیشرفته، از ترکیه، ایران. این پریمکس را علاوه می کردن، ویتامین دی را علاوه می کردن. خب او به کجا رسید؟ آره نه خبر ندارم که او به سرنوشت از او به کجا رسید. این رقم تحولات، این رقم تغییرات ای چی میکنه؟ این سیستم، این سلسله را از بین میبره و هیچ کسی را من ملامت کرده نمیتونم. آره صرف هم میگیم که باید اگر دولت توانمندی داره دوباره اینمی یک قانون، یک پالیسی را برای بسازه که تا مردم ما، مردم فقیر و بیچاره ما با غذای ارزان، با غذای با کیفیت، با غذای ویتامین دار، با قیمت کم دسترسی پیدا بکنه. علی خورم شما میبینید میدیا هیچ وجود نداره. خیلی ما ایران بیستم که ما چه رقم در این دوره صحبت بکنم. نظر سه.
بله تشکر استاد. خب به امی آستاستا صحبت کردیم، میریم ببینیم یک بالاخره به نتیجه خاطر رسیدیم. استاد سرعدی سعی کنین این مسئله مسئولیت که میگه عجیب و غریب فکرها در سر آدم میزنه. به طور مثال در آلمان بگیریم، در آلمان وقتی که از مسئولیت غذایی صحبت میشه دیگه چیز از مثلا بگیم که حداقل ماش هیچ کس کارم اگر نداشته باشه برای از اون ماهی 400 یا 500 یورو داده میشه از خاطر مواد غذایی، یعنی دولت مکلف از برای از اون باید بوده، یعنی میتونه که از این پیسی خود بره در بازار هرچی که دلش میخواه بخره، این از لحاظ غذایی یک نوع مسئولیت است. نه آدم ایران فکر میکنه مثلا مسئولیت که بگوین مثلا در افغانستان میگن که از بیرون واردات که میشه مثلا بگویم گوشت مرغ، نمیفهمم مردم که گوشت مرغ تاریخش تجربه است نیست، یعنی از این نگاه آدم سیل کنه بازم مسئولیت غذایی یک معنای دیگر را پیدا میکنه که غذایی که میخوریم ما را نکشه، یک دفعه مریض ما نسازه به طور مثال نیست. دیگه چیز که اگر کسایی که پیسام داشته باشه در بازار هیچ چیز پیدا نشه، نه گندم پیدا شوه، نه آرد پیدا شوه، نه او شوه، نه ای شوه، یعنی از این خاطر یک کاتگوری علمی خوب باید باشه که در مثلا چی باید شوه وقتی که مسئولیت غذایی میشه طویل مدت، کوتاه مدت، مثلا پلان ها چی باید باشه، دولت چی پلان داشته باشه، دیاقین چی پلان داشته باشن که مردم گشنه نمانه به طور مثال. نه صافی آقای سردی چی میگین؟
تشکر. این طور است که خود مسئولیت غذایی ما فکر میکنم مسئولیتش انفرادی است، به سطح خانواده است، به سطح ملی است، به سطح منطقوی است، به سطح بین المللی است. یعنی ما اگر بگیم که تنها ما در قسمت افغانستان فکر بکنیم دیگه ما مسئول هستیم، نه اینطور نیست. یک دانشمند میگه که think globally act regionally، یعنی جهان شمول ما باید فکر بکنیم و باید در منطقه خود باید عمل بکنیم، بخاطر از اینکه عملی که ما در یک منطقه میکنیم به سطح جهانی تاثیرش داره. ولی در اینجا ما فکر میکنیم که فاکتورهای دیگه مانند ساختار سیاسی مثلا پالیسی و حکومتی یا هم نقش اساسی را در قسمت مسئولیت غذایی داره. وقتی که ما پالیسی حکومتی میگیم، در پالیسی حکومتی قسم که شما گفتین که مرغ از خارج وارد میشه، این چطور است؟ اینجا یک دفتر نور مستندر در افغانستان وجود داره که چقدر کار خود درست انجام میده و این با پولیسی
بله صدایتان رفت سیب. از نور مستندر که گفت زدین صدایتان رفت یک قسم، کمک جایتان تغییر بتین استاد سردی؟ نه والا نمیشه خیلی میرم کار تکنیکی ما دوباره تلفن کنه براتون تا وقت با پوهان سب صافی ادامه میتیم. خب برحال قسمی که پوهان سب صافی این موضوع بسیار زیاد وسیع است، اما زیادتر ما روی ازی که در این وقتا مثلا بارندگی هست و مثلا خوشسالی میگن هست و مثلا وضعیت آب هوا هست، در این شرایط بر دهقانا چی توصیه باید شوه؟ یعنی به دهقانا چی همکاری شوه که اونا بتانن بهتر به این کار رسیدگی بکنن؟ دولت مثلا یک شنونده ما در اینجا نوشته که دولت باید برشان تخمای اصلاح شده در اختیار دهقین بگذاره، یعنی یک برنامه باید باشه. به خیال من چطور میگین استاد صافی؟
بله نظر سیما ترم میفهمین که دیاکین نسبت به ما تجربه بسیار خوب دارن، چرا اونا فولکلور هستن، دانش تقریبا میراثی دارن و از این وضعیت فعلی که چند روز باران شد و این مردم بسیار لذت بردن و خوش شدن. ولی ما فکر میکنیم که تنها این باران و آب مشکل از اینا را حل نخواهد کرد، در اینجا ما با یک سلسله وسایل و مسائل دیگه ضرورت داریم که او به تنهایی نمیشه، هر قدر پولدار باشیم هم نمیتونیم، به خاطر اینکه تولید کود شما ببینید، وارد نمودن کود شما ببینید، وارد ادویات کیمیایی شما ببینید، این میره به طرف پالیسی دولت، میره به طرف قرنطین. در این وقتی که مردم از یک طبیعت، از یک تحفه طبیعتی خداوندی برخوردار میشن، دولت این را فکر نکنه که گپ خلاص شد. گپ نه، شما با می توفیق خداوندی شما مسئولیت متوجهت مسئولیت خود شوین که مردم ما به کود نیاز داره. ببینید خاکه ما شما مواد عضوی کمتر از 1% داره، شما خاکی که کمتر از 1% نیتروژن داشته باشه، مواد عضوی داشته باشه، چه توقع داشته باشین که شما از یک سیر با اساس همی گرین ریولوشن شما یک افتاد سیر حاصل بگیرین، یا 30 سیر یا 20 سیر یا یک جریب افتاد سیر حاصل بگیرین؟ هیچ ممکن نیست. در اینجا است که ما باید در صدد تهیه، در صدد درازه مدن دست همکاری با دیاقین خود شویم که از توان ما ماست. مال فابریکی مزار شریف در خدمت ماست، ما میتونیم در او سرمایه گذاری بکنیم، در او کار بکنیم. شرکت های خرد و بزرگ ساختن خاکهای مصنوعی که ما کمپوست میگیم با اونا دست بتیم. همین چی میگن حرفه های کوچک، کسبکار های کوچک، اینا را باید تشویق و ترغیب بکنیم که تا با پروسس دست بزنن. ببینین یک مثل که یک شما یک کسی که با حمله قلبی مواجه میشه و شما سر قلب روی یک ضربه میتین دوباره او سایکل با اینمی رقم دولت رول داره که ملت خود به اینمی شکل با فراهم نمودن یک سلسله امکانات، یک سلسله پالیسی ها، یک سلسله وسایل، این چی میکنه؟ با حرکت میاره، با اونا زندگی میبخشه، اونا چی میشن؟ شما در وقت قبل ببینید، حتی در وقتی که ما بسیار رسید بودم باید میه زهرشان پلان توزیع کود شروع کرد و بعد از او سردار داود خان او را چی کرد؟ او را به شکل کردت به مردم مهیا ساخت که کردت شوه. شما یقین کنید اگر اونمو پلانی که شهید داود خان داشت اونمو میاد اوانی شوه به مردم به طور کردت کود توزیع شوه، ما برد به گارانتی میگیم که 7 میلیون تن ما گندم تولید میکنیم با یک خرد گندم آرد بیرونی ما نیاز نداریم. بین شکل باغداری ما، اگر ما باغداری خود یعنی چیزی کافی داشته باشیم، وسایل تولیدی کافی داشته باشیم، یعنی قرنطین باغات ما به شکل درست صورت بگیره، انتقال تولیدات ما به شکل درست صورت بگیره، همین شرکت هایی که خرد و بزرگ به خاطر پروسس در اونجا کار بکنن با اونا سهولت برابر شد. همین الان شما ببینید که خود همین شرکت ها در مشکل مواجه شدن، اونا مالیاتی زیاد به تنگ آمدن و دولت مجبور است که مالیه بگیره، در حالی که اصلی جای مشکل اینا جایی که مشکل حل میشه او رو گم کردن. که این سرمایه گذاره خرد و بزرگ اینا باید تشویق شوه که اینا تشویق شدن تمام به تمام دیاقین ما یک راه پیدا میشه، یک مارکت خوب پیدا میشه و اینا زحمت میشن، زحمت میکشن، عرق میریزن، تولید میکنن. شما ببینید که ما به حد کافی بار دسترسی پیدا میکنیم، ما به حد کافی به این تولیدات دستی دوی که از آرد میشه چپس و وغیره وغیره اینا است، ما به اون دسترسی پیدا میکنیم. این یک چیز است که ما پیشرفت میکنیم، با مسئولیت غذایی میرسیم و سبا روز با گپ چیز مذهبی ما که در برابر خدا نه دولت ما مسئول میباشه و نه ملت ما.
بله تشکر. خب استاد سرحدی امیدوار هستیم که صدایتون بهتر شده باشه. خب دوباره خوش آمدین به برنامه. آقای سرحدی در مجموع به خاطر که در افغانستان مثلا پلانای اقتصادی طرح شوه، یک اصطلاح شنیده بودیم یک قسم فکاهی واریا میگفتن، یک وقت میگن پرسان کردن به یکی از رهبرای افغانستان که افغانستان یک کشور صنعتی است یا زراعتی است، اونا در جواب گفته بودن میگن که البته شوخی شاید باشه، گفتن که ما غیر منسلک هستیم، بی‌طرف هستیم. منتها در مورد افغانستان زیادتر به نظر شما مساعدتر است به خیالم به کشوری که اساس اقتصادش بنیادش به اساس زراعت اگر باشه، چی فکر میکنید در این مورد؟ استاد سرحدی بله یا بفهمید
گرچه به این سوالات شما ما شوخی کنم ما غیر مسلک هستیم، پیشتر صحبت میکردیم اما حکومتی صحبت میکردیم. قبل از اون سوال شما
صدایتون خراب شد استاد صدایتون الان خراب شد.
میشنویم؟
آله میشنویم. یکم جایتان اگر تغییر بتین به خیالم دور پیش خانیتان آهن ماهن شاید زیاد باشه. بله بفرمایید.
آله میشنویم؟
خوب است. آله
گفتم که با سوال شما ما مکتب خو همی تحصیل زراعت از مکتب شروع کردیم، در اون وقت استادای ما میگفتن 85% مردم آله یک کمک مشرایط تغییر خورده و آله هم اگر ما ارقام بتیم از 85 تا از 65 تا 80% اولیم به مردم به زراعت مصروف هستن. افغانستان یک کشور زراعتی است. دیگه در قسمت قبل شما در قسمت پالیسی حکومتی بر شما صحبت میکردم، گفتم پالیسی حکومتی طور است که مسئولیت حکومت است. پیشتر اینجا تذکر داشت که مثلا کردیت سابق بانکینگ شخص زراعتی وجود داشت، برای دقانا به اصطلاح پول میپرداختن قرضه او در زراعت مصرف میرسن. واقعا حکومت در این راستا نقش اساسی داره، در قسمت اینطن شغل زراعت به اصطلاح تامین کننده مسئولیت غذایی نیست. خود امو جاب کریشن که میگن یا به اصطلاح اشتغال زایی، خود اشتغال زایی هم نقش اساسی در مسئولیت غذایی داره، تامین تربیت نقش اساسی در مسئولیت غذایی داره، ذخایر استراتژیک و سرخانه ها چی داره خودش نقش داره، مثلا ترانسپورتیشن نقش داره، توزیع مواد، توزیع عادلانه مواد غذایی نقش داره، درآمدزایی نقش داره، کلتور نقش داره. به خاطر از اینکه شما میدونین در کشور به اصطلاح مردم همه مواد غذایی را استفاده نمی کنن بنابر به اصطلاح ملاحظاتی که وجود داره، یا تمامشان نقش دارن در قسمت مسئولیت غذایی بنان. اما حکومت باید یک پالیسی را ایجاد بکنه تا اینکه نمی تمام نمی مسائلی که ما تذکر دادم این را مدیریت بکنه تا اینکه ما به سرحد مسئولیت غذایی برسیم. و خود نمی میدیا امروز که شما امرای ما صحبت میکنید، من فکر میکنم این یک آگاهی دهی بسیار خوب است برای یک تعداد معلوماتی که از اینجا مردم به دست میاره و او را استفاده میکنه در قسمت کشت زراعت خود. و دیگه ای که خود تحقیقات نقش کلیدی را در بخش بلند بردن تولیدات زراعتی ایفا میکنه. ولی امروز در افغانستان حکومت های قبلی هم و حکومت فعلی هم یک روپه را در قسمت تحقیق به مصرف نمی رسانم. ما پارسال در اینجا در پانتون کابل فعلا دکتر صاحب تشریف ندارن، از ما پروپوزال خواستن که وزارت تحصیلات عالی می خواهد شما تحقیق، ما پروپوزال دادیم، پروپوزال ها آخر شد که از برای ما نه فند داد و نه ما تحقیق کرده تونستیم. و این مسائل عمده است که باید دولت ها پالیسی داشته باشه، استراتژی داشته باشه تا یار مدیریت بکنه تا باشه که ما به مسئولیت غذایی برسیم. و یگانه شغلی که ما میتونیم، یعنی یگانه مسلک، یگانه سکتوری که ما میتونیم زودتر به هدف برسیم او زراعت است. ما اگر در بخش غلجات سرمایه گذاری میکنیم، در بخش نباتات تیلی سرمایه گذاری میکنیم، در بخش نباتات قندی سرمایه گذاری میکنیم، ما زودتر خود میرسیم.
بله، باز صدایتان خراب شد سرحدی صاحب، باز صدایتان خراب شد صاحب. بله خیر، حال نه خوب نشد سرحدی صاحب، ببخشید. خیر، با استاد صافی صحبت میکنیم، یک کمه که تلفونتان دم خدا بگیره، شاید پسان خوبتر شد. خب پوان صاحب صافی، استاد سرحدی رو شنیدین، مسائل گفتن به نظر شما هم افغانستان از نقطه نظر زراعت بسیار یک شانس طلایی خوب داره، برای ازی که در این ساحه کارگر کافی دارن، یعنی دهاقین هست، کسایی که در این ساحه بتانن کار کنه بسیار زیاد است. منتها تنها فکر میکنین که تنها مشکل مدیریت و پالیسی های زراعتی و تشویق مسائل زراعت و باغداری و مالداری سه موضوع اگر شوه شاید بهتر شوه. از طرف دیگه مسئله بند و انهار و آب و آبیاری گپام در نظر گرفته شوه در طویل المدت. شما از این نقطه نظر به عنوان کسی که در این ساحه تحصیلات عالی دارین، این چهار بخش لازم ملزوم دیگه هست، و همچنان از نقطه نظر سیاست شما فکر میکنین که اوقدر سیاسی گپ هم نزنیم، تخصصی اگر گپ زده شود دلشان که میکنن دلشان که نمیکنن، وظیفه استادا همیست که واقعیت را به مردم بگوی، راه ها را نشان بتن، باز شاید یا کسای پیدا شون که این موضوعات عملی کنن. چی میگین پوان صاحب شاپی؟
نظر سیم محترم، هدف سرحدی صاحب ما فهمیدم، سرحدی صاحب میگه که مردم ما تا 85% مربوط و منوط به زراعت هستند، به خاطر اینکه ما دیگه امکانات نداریم، نه صنعت ما پس رفته است و دیگه به تکنولوژی پیشرفته دنیا دسترسی نداریم، با مارکت های قوی دنیا دسترسی نداریم، خوی نمی که زمین ما یک توتا است و نمره کشت میکنیم میکنیم. و ایره ما به تایید سخنای سرحدی صاحب، ایره ما چانس خوب به افغانا نمیدانم برادر، شما کل زمین تقریبا 652 میلیون هزار کیلومتر مربع ما مساحت داریم، 80% معکوس، 20% ما زمین است که هم تقریبا 8 میلیون هکتار نمیشه که 8 میلیون هکتار هم 2.2 میلیون شما آبی کش میکنیم، 1.1 میلیون. ببینید تیت پراگاندا هیچ ایخ ای کمی دورتر فکر بکنیم، این با اقتصاد ما چیز نمی کنه، کفایت نمی کنه و با نسلهای بعدی شما با سال 2030 اگر کمی فکر کنید یا کمی پیش ببینیم، یعنی محاسباتی که قبلا WHO کرده، FAO کرده، WFP کرده، ما با 2030 می فهمی که امین نیاز ما با عرض قزاقستان و پاکستان دوچند میشه و این فقر و بیچارگی چند بالا میره. برادر این وقت داره، وقت ای است که فکر بکنیم. فکر باید کی بکنه؟ فکر کسی بکنه که شما یکی قیودات وضع کردین که سیاسی تو بند نکنید. وقتی که سیاسی ما اینجا گپ تا سیاست است برادر، به خاطر اینکه چیز میشه سرحدا اعلام میشه، سرحدا میشکنه، یا کسی به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان به هر طرف حرکت میکنه، میره که غذا بکنه. اگر در داخل کشور چیز نشود، زمینه برای تولید برایش مساعد نشود، غربی ها چرا، کشورهای اروپایی امریکایی چرا کوشش میکنن با وانا با بعض مؤسسات کمک میکنن که تا اینا خودجور شوند؟ تا به امروز امی هدف دولت ما نفهمیده، نه دولت قبلی ما که اینمی کمکایی که تنها در وزارت زراعت شما میفهمید که 100 و چند جو وجود داشت، با میلیون دلار دو جا مصرف شد، یک کار نهادینه صورت نگرفت، یک کار نهادینه صورت نگرفت که ما در بغل زراعت ما باید چی کنیم؟ به طرف صنایع بریم. ما کشوری هستیم که کل دنیا میگه که ما بیشتر از 3 تریلیون ما لیتیم داریم، چی داریم، علی به اون طرف هم باید فکر شود. یعنی تمام گپا متوجه میشه به طرف سیاست، به طرف سیاست مدارا، به طرف کسایی که اونا میخوان حکومت بکنن سر افغانا. اینجاست که امروز فکر نبکنن، به سال 2030 فکر بکنن، به سال 2040 فکر بکنن که آیا ما ظرفیت ایره داریم که ما اقا مردم مثلا از منابع موجود خود گندم تهیه بکنیم، لوبیا تهیه بکنیم، جواری، برنج و غیره و غیره. این مشکل است که ما بگیم که نه، این مسئولیت فردی ما اینی نیست که بعد از وطن فرار میکنیم میرم یا مردم یا چی است یک لبنان به خود پیدا میکنیم، ولی سیاستمدار ما اینو بفهمه که عام شهری ما چرا فرار میکنه، خون گرسنه است، فقیر است، به او باید کمک بکنه. اینی موضوعات است که شما در موضوع سخنات هم میگه سیاست صحبت نکنید، که سیاست صحبت نکنید دیگه چی تر چی صحبت شد؟
بله یا نیم منظور همین سیاست نکنیم، من خودش یک سیاست وار یک چیز است بخیالم. خب به هر حال یک استاد سرحدی شما دوباره صحبت کنیم ببینیم که چطور است وقتی که بله یا بله داریم صدایتان بفرمایید.
چطور شما نان نخوردین یا من که صدای مرکزم
یه شد کدام گپه هست در اینجا؟
شما خواهش کردین که سیاسی صحبت نکنین، وقتی که تاپیک مسئولیت غذایی را گرفتین، در یکی از شاخصهای تاپیک مسئولیت غذایی پولیتیکال استراکچر از ساختار سیاسی است. ساختار سیاسی سیاست نقش اساسی را داره، سیاست توسط دولت ها اداره میشن. این امیال مثلا اگر تحریم ها در بالا یک مملکت وارد میشه، طبعا مواد غذایی کم میشه، وقتی که مواد غذایی کم شد مستقیما تاثیر بالای فقر و بیچارگی مردم داره، وقتی بالای فقر و بیچارگی مردم داشت، مردم رهبران و سنت غذایی مواجه میشه. یعنی شما که اگر قدر از این بگریزونم، مفکر میکنم که باز با سیاست ارتباط میگیره، با حکومت ارتباط میگیره، با دولت ارتباط میگیره، رعیت بیچاره چیز کار کردن نمیتونه، امکانات نداره در دسترس خود که به اصطلاح پالیسی بسازه، استراتژی بسازه و فند بتا مردم و این حکومت است که این کار انجام داده میتونه. یعنی اگر در قسمت تعلیم و تربیه در بخش زراعت بوده باشد، در قسمت پروسس بوده باشد، در قسمت مارکتینگ بوده باشد، در قسمت ارزش افزایی باشد، وسط ملی و این ندی وظیفه حکومت هاست، حکومت ها منتقلن با سیاست این ارتباط میگرد.
بله همینجا استاد سرحدی، همینجا سوء تفاهم نشه، منظور متر یک چیز بود که این مردبات و زندبات و موقف گیری که مثلا غرب خوب است که شوروی بد است، که مثلا شوروی خوب است که فلانی بد است، که روی گفتیم روی از وو گپ نزنیم، روی سیاست های اقتصادی میتونیم البته گپ بزنیم، یعنی گفتیم بدون از اینکه خود ما موقف سیاسی بگیریم مسائل به شکل علمیش باید طرح بکنیم که مثلا سیاست های اقتصادی چطور باشه، سیاست زراعت چطور باشه، مدیریت چطور باشه، رزرو آزادانه گپ میزنیم.
ما خوب گپی بسیار خوب بزنین. ما در گپای خود به اصطلاح قسم شما مذاق کردیم که غیر منسلک هستین. ما در شرق و غرب غیر منسلک هستین. یک کسی که استاد در محیط اکادمیک هستین به این گپای او قدر چی نمی کنه، تمکین نمی کنه. ولی خود سیاست نقش اساسی در مسئولیت غذایی داره، اگر ما خواسته باشین و نخواسته باشین. و از موضوع دور نرین، میرین در قسمت مسئولیت غذایی. ما پیشتر برای شما گفتم که خود مسئولیت غذایی چهار ستون داره. چهار ستون مسئولیت غذایی، یکی میاثر بودن مواد غذایی، که مواد غذایی در مارکت میاثر باشه، موجود باشه. این همیال شما در شهر کابل اگر تشریف ببرین در مارکت ها ببینین همه چیز پیدا میشه، آرد است، روغن است، ترکاری است، با وجود از اینکه ما قلت داریم، کمبود داریم، دفیشنسی، ولی وارد میشه، از بیرون میاد، وجود داره، ولی اکسسیبیلیتی وجود نداره، دسترسی وجود نداره. به خاطر چی دسترسی وجود نداره؟ پول وجود نداره که یک نفر بره، یک خانواده بره بخورنمر باشه، ولی یک انسان روزانه، یک انسان بالغ بالاتر از 2000 کیلوکالری نیاز داره. عمود از 2000 تا 2500 کیلوکالری یک انسان گرسنه نتونه، با او شدیدا بعدا مسئولیت غذایی فواجی است. این حالی یاد قدرت خریدشان پایین است. و دیگه ای که برابرداری از مواد غذایی است، درست است ما اگر شکایت کنیم که تولید نداریم و این ما مشکل داره و مشکل، فرض که تولید هم داشته باشیم، این حال عادت غذایی بسیار مهم است. یک خانواده میره آرد خریداری میکنه، برنج خریداری میکنه، برنج خریداری میکنه، آشپزخانه خود پر میکنه، امور میخوره. تنوع یا دایورسیتی در غذای خانوادگیش وجود نداره و این هم نقش اساسی در مسئولیت غذایی داره. و دیگه ای که سستینیبیلیتی است، یعنی پایداری و ثبات مواد غذایی است. مواد غذایی باید وجود داشته باشه که یعنی سستینیبیلیتی مواد غذایی ارتباط که مستقیم داره با تولیدات مواد غذایی. باید پایدار مواد غذایی تولید شود، سکتور خصوصی باید توجه داشته باشه، حکومت توجه داشته باشه، دیقانات توجه داشته باشه، کل مردم افغانستان توجه داشته باشه که بازی ما به اصطلاح زراعت ما پایدار شود تا اینکه ما به مسئولیت غذایی برسیم. و بسیار زیاد رفرنس داده میشه که مثلا ما دیگه در تلویزیون ها میشنیم که در FAO گفت که اینقدر ما کمک کردیم، اینقدر پول ضرر داریم، یا WFP اینقدر، این FAO WFP گفا ما تجارم بسیار زیاد امرای زیاد داریم. یا در خانواده میرن سالانه یک نفر یک بوجیارد میتن، بازور محاسبه میکنن که ما به 30 میلیون انسان در افغانستان کمک کردیم، دیگه پولای از دیره کلشان یا در خانه های لکس زندگی میکنن یا در موتورا استفاده میکنن. یا اینکه ما هیچ ندیدیم که همین مؤسسات یک زیربنای زراعتی در افغانستان چون همی های ارتباط میگره با همی FAO WST ارتباط میگره با زراعت، یک زیربنای زراعتی ساخته باشن که مردم شامل کار شده باشن، در اونجا به اصطلاح درآمدزایی شده باشه، و یکی که باز مردم همو به اصطلاح درآمدشان پایدار شده باشه و تولیداتشان هم پایدار شده باشه و کل چیزا پایدار شده باشه. یا شما ببینید تنها در قسمت مواد غذایی، در قسمت یعنی چی میگه سبزیجات، بانجان رومی نمیال همیال هم داریم سرکا در خلطه ها، یک سر بانجان رومی در 100 افغانیست، یک سر سب در 150 افغانیست. این در پروسس نمیره، این در شبزایی نمیره. سکتور خصوصی ما میگه که برای یک سرک جور کنم پیسه مفت بگیرم، در جیمون برم در دبی خانه جور بکنم. اینجا سکتور خصوصی ما فرهنگ نداره. یک روز دیگه ما اینجا صحبت داشتیم، یک برادرم اینجا قارم شد، او هم فرهنگ نداره که وطن خود آباد بکنم. ما که استاد پوانتون هستیم، ما در یک پروژه که برابر شد میریم اونجا کار میکنیم، جیب خود پر میکنیم، میریم در غم ملت و مردم خود نیستیم. بنابراین این مسئولیت تنها حکومت نیست، مسئولیت تنها استادان نیست، مسئولیت قانون نیست. ما فکر میکنیم که این مسئولیت کل مردم افغانستان است، کل متخصصین است، حکومت است، سکتور خصوصی است. تا ما دست به دست هم بکنیم که از این گوایگری و از این چارهی نجات پیدا بکنیم. نه ملل متحد با ما را به جای رسانده میتونه و نه کسی، نه کدام شما که گفتین غرب و شرق، نه غرب و شرق. تا خود اولاد وطن اینجا توجه نکنه در بخش زراعت، در بخش معادن، نه هر چی داره که شما تصور میکنید اقتصاد مملکت ما را رشد میده و موجه اگر کار شما با ما با مسئولیت غذایی میرسید.
تشکر استاد سرحدی. خب استاد صافی شما به چی نتیجه رسیدین؟ یک موضوع میست که مثلا 50 سال گذشته همیشه جنگ بوده، یعنی پادشاه‌گردشی بوده، از او خاطر یعنی به شکل انفرادی افراد خودشان اگر کوپراتیف موپراتیف دیگه پا جور شد میگن قطع شد آقای صافی. خب آقای سرحدی، اگر کلتور امی کوپراتیف و اتحادیه و اتحادیه بازی ترگپا هم در افغانستان بسیار ضعیف بوده، از هم سو استفاده شد برای ازی که میگن اینا مثلا کمونیستی بودن چطور بودن، در حالی که اتحادیه ها کوپراتیف ها در غرب زیادتر رواج داره نسبت به زمان شوروی گپا، ده اونجا کلخوز و سلخوز دیگه پا بود که کارهای سیاسی زیادتر میکردن از کار انتفاعی. از او خاطر یکی از این که به منتظر دولت نباشن مردم خودشان اگر دست به کار شوند چطور خواهد شد آقای سرحدی؟
فرمانده شما مفکر میکنیم که کوپراتیس یک پدیده نه سوسیالیستی و نه امپریالیستی. ما در ژاپن تحصیل کردیم، ما یک ولایت بسیار دوردست ژاپن داشتیم، از توکیو اونجا به نام اورا به نام نیگاتا میگفتن، در طرف شمال ژاپن قرار داشت. ما در اونجا رفتیم، ما را یک کوپراتیس بردن. کوپراتیس های کوچک بود، باز بعد از اون کوپراتیس های بزرگتر بود و این دقانا میگفتن ما وقتی که تولید میکنیم، وقتی کش میکنیم در پروسه تولید، ما اینا تشویش نداریم، به خاطر از اینکه نمی کوپراتیف مسئولیت داره، همین تولیدات ما را میبرند در کوپراتیف های بزرگ و او کوپراتیف های بزرگ در پایپ پروسس و مارکتینگ ایرا میندازه و میره در مراکز عمده تا بر بیرون از کشور میره و بالاخره از همین پایپ پس دوباره پولش میاد داخل ادمی مناطق ما و به اصطلاح درآمد خود یا کمی خود از این محصولات زراعتی خود میگیریم. در افغانستان هم در زمان جمهوریت همون کوپراتیف های پروژه ای ایجاد شده بود، چندین هزار کوپراتیف وزارت زراعت در سطح افغانستان ایجاد کرد و هیچ کدامش کارا نبود، ولی کوپراتیف هایی که انفرادی که شما میگن به شکل عنانوی امیال هم در افغانستان وجود داره. مثلا در بخش مالداری بعضی کوپراتیف ها وجود داره که شیر از قرا و قصبات جمع آوری میکنن به مراکز شهرها میرسانن. ما فکر میکنیم که این کوپراتیف یک به اصطلاح پدیده بسیار خوب است و این همو تولید کننده را یا مولده یه مطمئن میسازه و اگر در بخش مالداری باشه، در بخش باغداری باشه، در بخش هر نباتات زراعتی باشه یا میوجات باشه، او را مطمئن میسازه، با اطمینان تولید میکنه و از طریق کوپراتیف به مارکت و بازار عرضه میکنه و بالاخره هم درآمد خود میگیره. در بخش زراعت ما یک چیز را به نام ولیو چین میگیم یا ارزش افزایی. ما یک اینجا یک تری ارویس داریم، یعنی پیش از بذر، قبل از بذر و بعد از بذر. یعنی پروسه پیش از بذر کی است؟ از وقتی که ما کش میکنیم تا جمع آوری میکنیم، عوامل تولید داده ایجو به مصرف میرسانیم، یعنی تمامش پیش از کش است. این مربوط میشه به دهقان، ولی وقتی که ما این را برداشت میکنیم، این با نام کوپراتیف ارتباط میگیره، با سکتور خصوصی ارتباط میگیره که اینا برو پروسس کنه. ما پیشتر در قسمت بانجان رومی صحبت براتون مثال دادم. بانجان رومی را اگر دهقان بازار میکنه، اگر ما تنها سلاته نخوریم، در دیگه خود نندازیم، این را ببریم پروسس بکنیم، رب جور بکنیم. از دو دانه رب ایرانی ها بانجان رومی جور میکنه، دو دانه رب در اینجا که ما محاسبه میکنیم دو رو پس میاره یه سر ما در زمستان، سر ما 120 روپیه را به فروش میرن سر بالا
نمیدن. تشکر سر حدیث. خب حال خانم پروین طوفان هستند به برنامه وصل هستند. خانم پروین طوفان خوش آمدین به برنامه. شما چی گفتنی دارین در مورد مسئولیت غذایی در افغانستان؟
تشکر، سلامت باشین. آقای نظر خدمت شما سلام عرض میکنم، مهمانای گرامی و کسایی که صدای ما رو داره. همکارای گرامی زیاد صحبتای مفیدی کردن، تشکر از اونا. و ما فکر میکنم افغانستان، خب کلیگی ما شما یک گپ میفهمیم، افغانستان یک کشور زراعت پیشه است و همیشه اکثریت مردم ما مصروف مالداری و زراعت است. اما تنها مشکلی که مردم افغانستان دارد که زمانی که حاصلات خود جمع میکنه، همی مهیا بر زنا نیست، یعنی مثلا از طرف دولت کدام امکانات را بر زنا آماده نکردن، مثل سرخانه. زمانی که حاصلات خود اینا به دست میاره، اگر اینا بس پیش از اینا خریداری شو به سرخانه ها نگهداری شو و بعدا به بازار عرضه شو، یا شرکت های باشه که مثلا گوجی را که همکارا یادآور شدن. همین رو بره چرا ما از ایران بیاریم؟ امروز ما زمانی که حاصلات را زیر جمع میکنه هیچقدر است، هیچقدر است که اصلا قابل استفاده نیه. دهقانی که هیچقدر زحمت میکشه او نمیتونه او را نگه بداره، یا مثلا محصولات خود نمیتونه پروسس کنه که او را مثلا نگهداری کنه. تنها مشکل دهقانای مایی از زحمت میکشن، عزینه میکنن، اما به یک قیمت خیلی ارزان پس دوباره به بازار عرضه میکنه که به مرور زمان باعث دلسردی زنا میشه. این حال اگر سهولت های را دولت بتانه در قسمت زراعت و مالداری دهقین ما را همکاری کنن، در قسمت تخمه های اصلاح شده، در قسمت بخش حیوانات با اونا همکاری داشته باشن، نه تنها ریاست زراعت و مالداری. اگرچه ما در قریجات اگر ببینیم اکثریت مردم مصروف همی زراعت و مالداری هستن، با کمترین امکانات، با محدودترین امکانات اونا میتونن که بسیار کارهای خوب دستاوردهای خوب داشته باشه، اما متاسفانه هیچ امکانات رو اونا ندارن. مثلا مال و حال را که نگاه میکنن درست به بازار عرضه نمیشه، از پیش از خریداری نمیشه، یا مثلا حاصلات خود نمیتونه با قیمت مناسب بره با بازار عرضه کنن. اگر بشه که امکان داشته باشه که دولت در از این قسمت سرمایه گذاری کنه تا ما بتانیم دیاقین کشور خود حمایت کنیم تا اونا رشد بیشتر داشته باشه، که ما امروز آرد از ازبکستان و تاجیکستان و از ایران وارد نکنیم. گندم بسیار یک هیچ زحمت نداره در قسمت کشت از و در قسمت جمع‌آوری از مردم ما توانایی از رو داره، اما این که مثلا گندم نمیتونن زیاد نگاه کنن، به این خاطر اونا نمیتونن روی از سرمایه گذاری کنن. اگر دولت امکانات داشته باشه همین گندم که وقتی فاصل میشه باید دولت خریداری کنه، باز با فرصت اینا رو به بازار عرضه کنه، میتونه که کمک خیلی خوبی باشه با دیاقین.
بله تشکر خانم پروین. شما تشریف داشته باشین، اگر بازم یک چند دقیقه داریم اگر سوال داشتین یا صحبت کنین. پوهانس صافی، دکتر صاحب لودین که اونا در ساحه غذا اونا بسیار کارا کردن، او یک نظر خاص راه کرد، میگن در قدم اول امیال عاجل میگن از قزاقستان و کجا کجا آرد نیارن، بعدش میگه گندم بیارن که گند سیلوها آرد بسازن، برازی که گندم که اونجا میاد اون پس پروسس تر میشه، یک مثلا سبوت شگرت میشه و دیگه میشه و چندان از لحاظ صحی میگن خوب نیست. یعنی حداقل کارهایی که باید شوه کل چیزا به خیال مربوط میشه به مدیریت همین مسائل. نه چی میگن پوان سب صافی؟
والا به من کمی مشکوک هستم به من فیصله، چرا ایده ما قبلا هم شنیده بودم. حالا ما میگیم که ما گندم 50,000 تن از هند آوردیم، نه همون چی شد؟
بله
گندمی که خود ما تولید میکنیم همون کجاست؟ باز ما مشوره میتیم که از ترکمنستان باید گندم خریداری شه و اینجا بیاد. ترکمنستان گندم وقتی که آرد میشه پریمکسا در محضر هیئت وزارت صحت اونجا تطبیق میشه. در اینجا فکر نمیکنیم که همون ببینین ما یک چیز پیشنهاد میکنیم ولی عواقبش را مد نظر نمیگیریم. اونو میگه پاد افغانستان تطبیق نمیشه، حتی همون گندم اموارد قزاقی که ما میخریم اونو چی میگه بعضی ویتامین ها کم میباشه، که ما چون مردم ما تقریبا 65-70% کالری انرژی خود از همین گندم میگیره، وقتی که یه برازو کم کنیم بالاخره این معنی که مردم خود ما میکشیم. بهتر این نیست که اینمی گندمی که خود ما تولید میکنیم، مثل که قهار ما گفتن بسیار نظر خوب دادن، حالا گندم در هلمند که تولید میشه دیگه لاریا بار میشه به طرف پاکستان انتقال میشه، پاکستان باش ذخیره میکنه. چی میکنه اون گندمی که قرض زدگی دوباره با ببین این دینی معاملات یک کمی مدیریت خوب بکنن. این گندم خود کشور ما که ما 5 میلیون تولید داریم تقریبا، امی 5 میلیون در سیلوهای موجود کشور از ظرفیتش بالا است، اونا نمیتونن که کل شهر بکنن. باقی را گذاشته که متبقی 2 میلیونی که ما کمبود داریم از بیرون میاریم، او را ما فرمایش بدیم که گندم بیاره که یک زمینه فساد دیگه برش نسایل شده. ولی ما طرفدار این گرد نیستم، طرفدار این نیستم که هم تولیدات خود ما اگر آر شوه به شکل درست پریمکس ها یعنی ادیتیف او تقویه شوه فورتیفای شوه ارزش غذایی بالا بره از این کار بگیرم و گندم اضافی را باید وارد نکنم.
بله. خب در اقتصاد یک مسئله دیگه هم است، یک مضمون دیگه هم است که ما خوانده بودیم و محاسبه میگن، یعنی بسیاری از دهقان ما بخیر این مسئله محاسبه را صحیح در نظر نمیگیرن. وقتی که مثلا حاصلات زیاد میشه، در اون وقت باید یک قسمت از عایدات خود جدا کنه بر روز مبادا، به رشد امی ساحه کار خودش ایگپا، یا به اساس امی کوپراتیف ها و اتحادیه ها میشن که دست به دست هم بتن اون سردخانه میخرن هر کاری که میکنن. از اون خاطر دیگه خانم پروین چیز کوتاه، بسیار وقت کم شده، چیز میخواین علاوه کنین یا نه؟
خب آقای نظر، گپ ها خود زیاد است، چون افغانستان میفهمیم که مشکلات زیاد، آدم از هر طرف که صحبت کنه هنوز هم کم است. فقط یک موضوع را که من یادآورشم، در ولایت فرا به نام دشت های بکوا اینقدر مشهور است که در این سالهای اواخر او کوکنار کشت می شد. اینمی دشت های بکوای ولایت فرا اگر گندم کش و به او رسیدگی شود، من متعقن استم که گندم ضرورت تمام افغانستان او کافی است، ضرورت از او را برآورده می سازه. فقط همه قدر که از گذشته هم چون این موارد ذکر شده و فعلا می تانن که از این موضوع از این موقعی من استفاده کنم یه یادآور شم که در افغانستان مثل دشت های بکوای ولایت فرا هزارها جاهای دیگه وجود داره که ما می تانیم از او استفاده کنیم و بهره ببریم. اما بدبختی افغانستانی است که سالها جنگ بوده، هنوز ها ما سر مسائل سیاست و سر مسائل قدرت ایگپا دوا داریم، به غم مردم نمیتونیم که به مشکلات مردم رسیدگی کنیم که امروز افغانستان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، اما فعلا فقیرترین کشوری است که احتیاج به آرد روغن دیگه کشورها داره. اگر روی افغانستان سرمایه گذاریش، ما هیچ نیاز نداریم که از دیگه کشورها چیزی وارد شود.
تشکر خانم پروین طوفان. خب آقای سرحدی، اگر شما برنامه رو جمع‌بندی کنین، یک دقیقه وقت دارین که باز یک دو سه دقیقه پیشتر استودیو رو باید ترک کنیم. آقای سرحدی، برنامه رو یک جمع‌بندی کنین.
خب جمع‌بندی برنامه رو اینطور میکنیم که در زراعت مسئله تولید است، مسئله ذخیره است، مسئله پروسس است، مسئله مدیریت است. این همی گپا را من فکر میکنم دوستا در این بحث امروزی ما و شما مطرح کردن، در توجه با ما باید در پروسه تولید، یعنی در عوامل تولید خود داشت، تولید داشته باشیم، ذخایر استراتژیک ایجاد شود، سرخانه ها ایجاد شود و ما تولیدات خود را باید پروسس بکنیم، بر ارزش افزایی بکنیم، بازاریابی بکنیم، دست دهقان ها را بگیریم، بر دهقان ها کردیت بدیم. کردیت به این معنا که در قسمت تولید گندم، اینجا دوستا یک نظر بسیار خوب داشتن. ما در آلمان رفتیم یک وقتی، و گفتن که دولت قبل از گندم در مزرعه خریداری میکنه، مثلا سری گندم 200 افغانی از مزرعه میخره. وقتی که اگر ما سری گندم 200 افغانی از مزرعه یا 200 افغانی یا 300 افغانی از مزرعه بخریم، دهقانا تمامشون تشویق میشن، ساعات زیادتر حتی للمی و آبی را گندم کشت میکنن و ما باز نیاز نداریم از کشورهای بیرونی گندم وارد بکنیم. و یک گپ دیگه که در بسیار مهم است، در قسمت هوای لودین دکتر صاحب صافی بسیار خوب نظریات نیک گفتن. من فکر میکنم نظر هوای لودین این بوده که اما ضرورتی را که ما داریم را به عوضی کار بیاریم گندم بیاریم. اگر ما گندم بیاریم اینجا باست یک ذره شغل افزایی هم میشه، ما اینجا آسیاب میکنیم، اینجا پروسس میکنیم، به او خاطر شاید آقای لودین گفته باشه.
بله.
اما قدری که ما نیاز داریم ما رو تولید میکنیم و گندم وارد میکنیم. در غیر از اون نظریات دکتر صاحب صافی معجز، ما باید در تولیدات داخلی خود توجه حاصل کنیم. تشکر.
خب به هر حال در خارج هم ما میبینیم آرد سفید که نان میشه میگن فایده نداره، آدم چاق میسازه، سبوس و منرال و گپایش میگن میکشن، از او خاطر رقم گپاس. خویده در این برنامه امروز جای نداریم، در برنامه دیگه با سر صحبت خود کردیم. پوهان صاحب دکتر ذاکرالله صافی، پوهان صاحب دکتر وکیل احمد زرعی، خانم پروین طوفان، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در برنامه. تا برنامه های بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
مارا بغمزه کشت و قضا را بهار